الله الرحمن الرحيم. گفتیم که فخرالدین بر سلام علیکم گفتیم که فخرالدین بر بداهت وجود چند استدلال کرده. استدلال اولشو خوندیم تمام شد و معلوم شد که استدلال تمامی نیست. اشکال مقاصد رو برش وارد دونستیم، اشکال مواقف رو هم که قبلا ذکر کرده بودیم جواب ندادیم، بنابراین معتقد شدیم که بر اون استدلال دو تا اشکال وارده، یکی اشکال مقاصد، یکی هم اشکالی که مواقف قبول کرده بود. یکی اشکال مقاصد که مواقف رد کرده بود و دیگری اشکالی که خود صاحب مواقف ذکر کرده بود. اما دومین استدلالی که می کنیم، دومین استدلالی که فخرالدین بر بداهت وجود کرده عبارت از اینه که وجود به حقیقت معلومه. چون بحث ما در حقیقت وجود، در معلومیت حقیقت وجوده، در استدلال معلومیت وجود به حقیقت رو مطرح می کنیم. وجود به حقیقت معلوم است و می دانیم که بلکس نمیتواند معلوم شود به بیانی که خواهیم گفت، پس باید بالبداهه معلوم باشد. توجه میکنید دو تا مقدمه میاریم، یکی این که وجود معلوم است به حقیقته، این رو وقتی مراجعه میکنیم به وجدان خودمون میابیم که ما در تصور وجود تأملی نداریم. بعد میگیم که این چطوری معلوم شده الان پیش ما؟ آیا به کس معلومه یا بدون کس معلومه؟ ثابت میکنیم که از طریق کس نمیتونه معلوم بشه. نتیجه میگیریم پس حتما اگر معلومه به بداهت معلومه. همونجور که توجه میکنید این استدلال متوقف بر اینه که معلومیت یک شی یا به بداهت باشد یا به کسب، راه سومی نداشته باشه تا ما با ابطال کسب بداهت و نتیجه بگیریم. اگر راه سومی هم داشته باشیم، با ابطال یکی دیگری رو نتیجه نمیگیریم، دو تا رو باید باطل کنیم تا سومی نتیجه گرفته بشه. علاوه بر این که مبتنیست بر این مقدمه، ناظر به دلیل به درد کسی میخوره که قائل میشود که وجود قابل معلوم شدن هست. ما در اولی که وارد این مسئله شدیم گفتیم که در این باب سه تا قوله. یک قول اینه که وجود معلوم است بالبداهه، دوم این که وجود معلوم است بالکسب، سوم این که اصلا وجود معلوم نیست و معلوم نمیشه، نه بالبداهه نه بالکسب. این دلیلی که الان ما داریم میخونیم، این دلیل به درد کسی میخوره که، یعنی بر علیه کسی، به درد کسی رو اشتباه گفتن، بر علیه کسی است که وجود رو کسبی میدونه. بر علیه اون کسی که میگوید وجود اصلا معلوم نمیشود، نه بالکسب و نه بالبداهه، بر علیه اون نیست، چون این دلیل همونطور که توجه کردید کسب رو ابطال میکنه. حالا اگر کسی قائل شد که کسب هم باطله بداهت هم باطله، این دلیل کاری نمیتونه بکنه، این دلیل فقط کسب رو باطل کرد. حالا اگر کسی ادعا کرد که بداهت باطله، این دلیل نمیتونه بر علیه او باشه. سلام علیکم. پس از سه قولی که ما گفتیم به وسیله این دلیل، قول به این که وجود کسبی است باطل میشه، اما قول به این که وجود اصلا معلوم نیست باطل میشه. چون این دلیل همونطور که توجه شدید از اول یکی از مقدمتینش رو این چنین قرار داد که وجود معلوم است، ادعا کرد که وجود معلومه. این ادعا رو اون گروهی که گروه سوم به حساب میان نمیپذیرن، و دلیل این مدعا رو برای اونها اثبات نکرد، پس نمیتونه به ضرر اونها تموم بشه. بنابراین این دلیل دو سمت، در این دلیل دو مطلب داریم. یکی این که اولا باید ثابت کنیم که معلومیت منحصر است به اکتساب و بداهت، شی از غیر این دو نه به غیر این دو نه معلوم نمیشه. دیگر این که این دلیل رو باید بر علیه کسانی بدانیم که اکتساب رو در وجود جایز میدونند، اما کسانی که میگن وجود معلوم نیست به حقیقت، نه بل اکتساب نه بل بداهه، این دلیل بر علیه اونها نیست، چون هیچ زحمتی و تلاشی برای رد اونها نکشید، نداشت، این دلیل نداشت. زحمت کشید که اکتساب رد کنه، بیان میکنیم که طوری اکتساب رد میکنه، ولی تلاشی نکرد که اون قول دیگر رو رد کنه، فقط رفت سراغ اون قولی که میگفت حضور بل اکتساب معلومه، اون رو رد کرد. بعد نتیجه گرفت که بل بداها معلوم است، اصلا توجهی به اون قول که میگفت حضور نه بل اکتساب و نه بل بداها معلومه، توجهی به اون قول نکرد. صفحه 115 هم بودیم. سطر سوم. اصلانی من وجوه استدلال الامام یعنی فخر رازی علا بداهت تصور الوجود، یعنی بداهت وجود، بله بله بله، اینجا هم همینطور دیگه، همون صورتی که قبلا گفتیم که در ایشون میخواست استدلال کنه برای این که بداهت امری کسبی، حالا داره استدلال میکنه بر بداهت. البته وقتی استدلال کرد بر بداهت و استدلالش رو تنبیه نگرفت، بلکه استدلالش رو استدلال گرفت، به کسبی بودن بداهت یه اشاره ای داره. البته کسبی بودن اثبات نکرده، هر کسبی بودن در صورتی اثبات میشه که بیان کنه که این استدلالات من استدلالات تنبیهی نیست، استدلالاتیست مورد حاجت، ولی ایشون این کار نمیکنه، نمیگه این استدلال های من استدلال های مورد حاجته، استدلال میکنه بر بداهت وجود، ولی ممکنه این استدلالش تنبیه باشه. اگر تنبیه باشه بداهت وجود یک کسبی نیست، اما اگر این استدلال ها استدلال واقعی باشه بداهت وجود کسبیه. ایشون با کارش کسبی بودن بداهت وجود رو فهمونده ولی اثبات نکرده. دو تا حرفه، یکی این که ایشون با این اقدامی که کرده تونسته ادعا کند که وجود بداهت وجود کسیست، بله تونسته ادعا کنه، چون استدلال کرده و با استدلال ثابت کرده، یعنی ادعا کرده که بداهت وجود کسیست، ولی نتونسته این کسی بودن استدلال کنه، بر خود کسی بودن استدلال نکرده، بر بداهت استدلال کرده و ادعا کرده که چون استدلال شده پس بداهت کسیه. ولی ما میتونیم بگیم استدلال اهم از کسبی بودنه، چون ممکن استدلال استدلال تنبیهی باشه، در این صورت کسبیت ثابت نمیشه. پس ادعایشون ادعا شده منتها استدلال نشده بر کسبیه. اصلانی موجوه استدلال، موجوه استدلال الامام علا بداهت تصور الوجود، تقریره علی ما فی شرح المقاصد هو، اصلی مبتداست، تقریره رو باید خبرش بگیریم. البته خود تقریره هم مبتدای دومه، هو ان الوجود خبره، ولی مجموعه خبر میشه برای افسانی. وقت به صورت جمله معترضه بین مبتلا و خبر میگیم و هو ناهزون علا من یعترف و به ان الوجود متصبرون بالکنه لکنه بالاکتساب. این دلیل دلیلیست قائم بر علیه کسی که اعتراف دارد به این که وجود رو می توانیم تصور کنیم بالکل لکن تصورش تصور بالاکتسابه. این دلیل این گروه رو رد میکنه. اما کسانی که میگن اصلا وجود معلوم نیست، نه بالبداهه نه بالاکتساب، دلیل نظری به رد اونها نداره. همون که توجه کردید اصلا توجهی نداره، همه تلاشش اینه که اکتساب رو رد کنه. پس قول کسانی رو رد میکنه که قائلا وجود با اکتساب فهمیده میشه. پس این دلیل اولا ناهض است بر کسی که اعتراف دارد، قائم است بر علیه کسی که اعتراف به این مطلب داره. ثانیا قائم است بر علیه کسی که اعتراف می کند به این که حصول علم منحصر است در ضرورت و اکتساب. اگر کسی ادعا کند که از طریق سومی می توانیم علم به بشه پیدا کنیم، این دلیل نمی تونه او را رد کنه، بر علیه او نمیتونه تمام بشه. چون عرض کردیم در این دلیل ما این چنین استدلال میکنیم، اکتساب ممکن نیست پس بداهت حاصله. خب یه نفر ممکنه بگه که راه منحصر به این دوتا نیست که با ابطال یکی دیگری رو نتیجه بگیری، راه سومی هم هست، اگر یکی رو ابطال کردی نمیتونی دیگری رو نتیجه بگیری مگر راه سوم هم باطل کنی. خب همون که توجه میکنید این دلیل فقط به درد کسانی میخوره که راه معلومیت رو منحصر میدونن به اکتساب و بداهت. اون وقت اگر ما اکتساب رو رد کردیم، بداهت که مدعان ماست اثبات میشه. تقریر این دلیل چنانچه در شرح مقاصد است این چنین است. نه اون اگه باشه که تکرارش همون نه اگر کسی اعتراف نکند، حالا داریم یا نداریم کار نداریم، ممکنه هیچ کس هم نباشه، همه هم قبول داشته باشن که معلومیت یا به اکتساب یا به بداهت. اگر کسی این مقدمه رو قبول نکنه این دلیل بر علیهش نیست. حالا ولی اون کسی هم که این مقدمه رو قبول نمی‌کنه زورکی حرف بزنه، استدلالی نداشته باشه، بالاخره با این مقدمه باید قبول بشه، باید هم قبول بشه، یعنی همه قبول داره هم که شما فرمودین، ما راهی در از این دو تا نداریم. ولی حالا یه کسی آمد دلش خواست گفتش که من این مقدمه رو قبول ندارم، ما باید باش اثبات کنیم، تا اثبات نشدیم این دلیل کافی نیست. مقدمه یا بدیهی است یا اثبات شدنی است، فرض مخالف هم نداره. اما حالا اگه کسی آمد به خاطر لجبازی گفتش من این مقدمه رو قبول ندارم، ما باید چیکار کنیم؟ این دلیل بر علیه اوس نه، اول باید مقدمه رو براش اثبات کنیم تا این دلیل بر علیه او تمام بشه. یعنی یه زحمت اضافه‌ای ما باید بکشیم که این مقدمه رو اثبات کنیم، یا به قول شما بگیم بدیهی است به هر ترتیب، بعد که این مقدمه پیشش اثبات شد این دلیل رو بر علیهش اقامه کنیم. و الا مادامی که مقدمه رو قبول نکرده با این دلیل نمیشه نسبت به او کاری کرد. تقریره علی ما فی فرع المقاصد این است که وجود معلوم است به حقیقته. اینو ما به وجدان خودمون که مراجعه میکنیم میابیم که ما وجود رو به حقیقته میدانیم، چون بحث در معلومیت بالکنه و حقیقته، این در این دلیل هم ادعا میشه که وجود معلوم است به حقیقته. مقدمه بعدی و حصول العلم اما به ضروره او الاکتساب. حصول علم هم یا از طریق بداهت یا از طریق اکتساب. طریق اکتساب هم یا حد یا رسم، اینا در جای خودش اثبات شده. و وجود را نمیتوان اکتساب کرد، نه به حد نه به رسم، پس راه اکتساب بسته است. اگر راه اکتساب بسته است، راه معلومیتی که برای ما حاصله منحصر است در بداهت. تو معلومیت رو میدونیم هست، معلومیت وجود رو میدونیم هست، مسلم که از طریق اکتساب نمیشه به بیانی که گفت میگیم، پس حتما باید از طریق بداهت باشه. فسرت که وجود معلومون بالحقیقت بداهتن، این معلومون بالحقیقه رو داریم، بداهتنش رو میخوام اثبات کنیم. بداهتنش اینطور اثبات میشه که اکتسابنش رد میشه. حالا چطوری معلوم بودن وجود بالاکتساب رد میکنه؟ بیان میکنیم که اکتساب یا از طریق حد یا از طریق رسمه. بعد توضیح میدیم که وجود رو بالحد نمیشود اکتساب کرد، به رسم هم نمیشود اکتساب کرد. بالحد نمیشود اکتساب کرد به یک بیان، به رسم نمیشود اکتساب کرد به دو بیان. اما یک بیانی که برای ابطال حد داریم بیانی است طولانی تر از این دو بیانی که برای ابطال رسم داریم. خب الان پس باید ما دیگه دلیل رو تمام کردیم، تمام دلیل رو تا اون آخرش گفتیم، گفتیم وجود معلوم است دل بداهد و راه اکتساب براش بس، وجود معلوم است بالحقیقه و راه اکتساب بسته است، پس باید معلوم بالبداهه باشیم. حالا فقط باید ما بسته بودن راه اکتساب رو بیان کنیم. این دو بیان لازم داره، یکی این که بگیم راه حد بسته است، یکی این که بگیم راه رسم بسته است. این دو تا بیان باید بیاد. الان ما وارد این بحث میشیم که راه حد برای وجود بسته است، دیگه کاری به بداهت وجودی اینا دیگه نداریم. مدعای ما اینه که وجود رو نمیشود به وسیله حد تعریف کرد. دلیلمون اینه که وجود، بله دلیلمون اینه که حد برای شیعی است که مرکب باشد، بالاخره حد مرکب از این سفصله، حد برای شیعی است که مرکب باشد و وجود مرکب نیست، پس حد برای اون نیست. این کل دلیل ماست که حد چیزی را که مرکب است تعریف میکند و وجود مرکب نیست، پس حد او را تعریف نمیکنه. این حد نداره، چیزی حد دارد که مرکب باشد، وجود مرکب نیست پس حد نداره. این دلیل هم تمام. خب چیزی که مرکب نیست حد نداره، این روشنه، در منطق ثابت شده. وقتی میگیم وجود، وقتی میگیم چیزی که مرکب نیست حد نداره یا مرکب حد داره، این در منطق ثابت شده، احتیاج به اثبات نداره. اما این مقدمه که وجود مرکب نیست، اینجا اثبات نشده، اینجا باید اثبات بشه تا دلیل تموم بشه. دلیل ما این بود که وجود مرکب نیست و چیزی که مرکب نیست حد نداره، پس وجود حد نداره. خب چیزی که مرکب نیست حد نداره، این رو ما در منطق ثابت کردیم، یعنی کبرا در منطق ثابت شده. مهم اینه که صغرا یعنی وجود حد مرکب نیست، این ثابت بشه. تمام بحث یک صفحه خورده ای که داریم که دست اندازهای بحثم تو همین قسمت همین برای اثبات بساطت وجود، میخوام بساطت وجود اثبات کنیم، ولی بقیه مطالب رو تا اینجا که پیش آمدیم دیدیم که هیچ مشکلی نداشت، طولی هم نکشید، خیلی راحت اثبات کرد و تمام شد. این تیکه مهمه که خیلی بحث داره. میخوام ثابت کنیم که وجود اجزا نداره، همین. این مدعا تو ذهنتون باشه که استدلالی که میکنیم روشن بشه. ما چند تا مدعا داشتیم، همه مدعا رو صاف کردیم، همه رو اثبات کردیم، تا آخر سر رسیدیم به این مدعا که وجود اجزا نداره، مرکب نیست. اینو میخوام الان اثبات کنیم. بله فخر البته گفته و رد شده، مقاصد ثابت میکنه. ما کلام فخر رو تبیین میکنیم، نظر خود فخر هم همینه. برای اثبات اینکه وجود اجزا نداره چندین بیان شده که همه بیانها یه مطلب رو افاده میکنن، به نحوه های مختلف تبیین میکنن. در کتب مفصله سه تا بیان آمده، ولی در این کتاب فقط یکی از این سه بیان رو میاره، دو تا دیگر رو حذف میکنه. خب خوب هم هستون، بالاخره ما راحت میشیم، اون درد سایی که در وضعی کتاب مفصله هست در اینجا نیست. بیان مطلب اینه که اگر وجود بخواهد اجزا داشته باشد، قیاس به صورت قیاس استثنایی، اگر وجود بخواهد اجزا داشته باشد اون اجزا اشیا وجودند یا غیر وجود. بغیر از این نمیشه دیگه، درسته؟ تالی یعنی ملازمه بین مقدم و تالی، درسته؟ اگر وجود اجزا داشته باشه، اون اجزا یا وجودند یا غیر وجود، چون در جهان ما یا وجود داریم یا غیر وجود، دیگه چیز دیگه نداریم. اون اجزا هم یا وجود یا غیر وجود. و تالی به کلا قسمه باطل، یعنی اجزا وجود باشند باطل، غیر وجود هم باشه باطل، فل مقدم هم که وجود اجزا داشته باشد باطل. باز تو این قیاس که توجه بکنید ملازمه ثابته، یعنی اگر وجود بخواد جز داشته باشه حتما باید اجزا اشیا وجود باشن یا غیر وجود، این احتیاج به اثبات نداره. ملازمه رو این مقدم و تالی ثابت، احتیاج به اثبات نداره. مهم اینه که تالی رو ابطال کنیم، چون گفتیم و تالی به چلا قسمه باطل، یعنی اگر اجزاء وجود وجود باشن باطل، اجزاء وجود غیر وجود باشن باطل، این تالی باید به هر دو قسمش باطل بشه. حالا ما شروع میکنیم به ابطال این دو قسم، که اگر اجزاء وجود وجود باشن محذور لازم میاد، اینو اثبات میکنیم. بعد دوباره میگیم اگر اجزاء وجود غیر وجود باشن باز محذور لازم میاد، که دو تا بحث الان داریم. اینا رو که جدا میکنن برای این که مطلب کامل روشن بشه و حتما هم با ذهن شما جدا بشه، اینا خرد نشه. الان بحث ما اینه که اجزاء وجود نمیتواند اجزایی که عبارتند از وجود داشته باشد. کاری با اون شقه بعدی که اجزا غیر وجودند نداریم، اونو بعدا رسیدگی میکنیم. میگیم اگر اجزاء وجود وجود باشن دو تا محذور لازم میاد، یعنی دو شی دو امر لازم میاد که هر دو محالن. پس این که اجزاء وجود وجود باشد محاله، چون مستلزم دو تا محاله، چون مستلزم دو تا محاله خودش باید محال باشه. اما اون دو محال چیه؟ یکی تقدم شیء علی نفسه، اجزاء وجود خودشون وجودن. از باب این که هر جزئی باید مقدم باشد بر کل، اجزای وجود هم بر خود وجود مقدمند، ولی اجزای وجود هم باز وجودند، لازم نیست که وجود بر وجود مقدم باشه. تقدم و شیء علی نفسه و این باطل. محضور دوم، لازم میاد که جز این کل باشه، چون جز وجوده، فرض اینه که کلم وجوده، چند تا وجود جمع شدن وجود درست کردن. خب اون وجودها هم که جزئند این وجودی هستن که کله، اینم میشه عینیت جز للکل، که اینم باطل. از دو تا محضور لازم میاد، یکی تقدم و شیء علی نفسه از باب این که اجزا مقدمند بر کل، و در اینجا جزء و کل یکیست، یعنی خود جزء همون کله، خود کل همون جزءه. فیلزم که جزء که مقدم است بر کل، یعنی شیء مقدم باشد بر خودش، تقدم و شیء علی نفسه. از طرف دیگه لازم میاد جزء و کل یکی باشن، در حالی که جزء و کل یکی نیستن. کل حاصل از جزءه، نه این جزء. خب پس اگر وجود اجزایی داشته باشد و اون اجزا وجود باشند، یلزم اولا تقدم الشیء علی نفسه، ثانیا عینیت الجزء للکل، و هر دو باطلن، یعنی هر دو تالی باطلن. پس مقدم که جز داشتن وجود است و اون جزش هم خودش وجود است باطل است. اما چرا این دو تا تالی باطله؟ میبینید هی قیاس تو قیاس میاد. گفتیم اگر وجود اجزایی از سنخ وجود داشته باشد، این مقدم، یلزم تقدم و شیء علی نفسه، این یک تالی، و یلزم عینیت الجزء للکل، این تالی دوم، و هر دو تالی باطلند. پس مقدم باطل است، مقدم این که وجود جز داشته باشد از سنخ خود وجود. چرا دو تا تالی باطلند؟ تقدم و شیء علی نفسه باطله، عینیت الجزء للکل باطله، ایشون میفهمد تقدم شعلا نفس باطل واضحه. حالا واضحه یا بدیهی یعنی بدیهیه، یا واضحه یعنی رجوع به بدیهی میکنه، چون درباره تقدم شعلا نفسه دو تا قوله، بعضی گفتن امریست بدیهی، بعضی گفتن خودش بدیهی نیست، منتهی به بدیهی میشه. ایشون با لفظ ظاهرون که گفته به هر دو مذهب اشاره کرده. کل رو با اجزا این هم میدونه، نه کل رو با جز. قول داریم که کل نفس الاجزاه، قولی داریم که نه، کل اجزاء به علاوه هیئت اجتماعیه. درباره کل دو تا قول داریم، یکی این که کل نفس الاجزاء، یکی این که کل اجزاء به علاوه هیئت اجتماعیه، ولی هیچ کی نگفته کل جزه. الان مشکل ما اینه که لازم نیست که کل جز باشه و جز کل باشه، گفتن اجزاء کله یا کل اجزاء، ولی هیچ کی نگفته کل جزه و جز کله. بله
اجزا هم که غیر از وجود چیزی دیگه نیست، که اجزا بگیم که جز بگیم فرقی نیست.
نه حالا اجزا رو گفتن، اون اشکالی که بعدا میخوام وارد کنیم بر اجزا وارد نمیشه، بر جز وارد میشه. اگر اجزا رو ولو این وجودن بگیم عین الکله، اشکالی که بعدا میخوام وارد کنیم وارد نمیشه، اشکال در صورتی وارد میشه که جز عین کل باشه. الا اجزا اینو کل باشن اشکال بعدی ما وارد میشه، اصلا اشکال وارد میشه مگر تقدم و شعال نفسه باشه. در این در اینکه اجزا عین کلن اشکالی نیست، لذا قائل داره در اینکه اجزا عین کل نیستن، اجزا و علاوه هیئت اجتماعی کلن، اونم اشکالی نیست، این دوتا قائل هم داره. ولی اینکه جز عین کل باشه این اشکال داره، اشکالی که بعدن میگه. خب داشتم این توضیح میدادم که تقدم شعلا نفسه باطل است، یا بطلانش بدیهیست، یا بطلانش به خاطر این منتهی شدن به یه امر باطله. بعضی گفتن که تقدم شعلا نفسه باطل است بالبداهه، خب اینا دیگه احتیاج به تبیین احتیاج به بیان ندارن، میگن تقدم شعلا نفسه باطله، یا دور باطله یا تقدم شعلا نفسه باطل. دلیلشون هم اینه که دلیل نمیخواد، میگن بداهتا باطله. اما گروهی گفتن نه، این امر بدیهی نیست، تقدم شعلا نفسه بدیهی نیست، بطلانش بدیهی نیست، منتهی میشود به یک امری که بالبداهه باطل است و اون امر استماع نقیزه اینه. تقدم و شیء الا نفسه مستلزم اجتماع نقیزه اینه، و اجتماع نقیزه این محال است، پس تقدم و شیء الا نفسه محاله. اینا باید تقدم و شیء الا نفسه رو به اجتماع نقیزه این ارجاع بدن تا از باب اجتماع نقیزه این بودن محال بشه، به این چنین این طورین ارجاع میدن. تقدم و شیء الا نفسه یعنی این که شیء مقدم است بر خودش. اگر تحلیلش کنیم معنیش اینه که شی مقدم است و شی مؤخر است، اینطور میشه دیگه. اگر مقدم است بر خودش یعنی هم مقدم است هم مؤخر است. مؤخر است یعنی چی؟ یعنی مقدم نیست. پس هم مقدم است هم مؤخر است یعنی مقدم نیست، یعنی هم مقدم است هم مقدم نیست، هم مقدم است هم مقدم نیست، میشه تناقض. یا هم مؤخر است هم مؤخر نیست، از هر دو طرف میشه گفت. تقدم شیء الا نفسه یعنی شیء هم مقدم است هم مقدم نیست، هم مؤخر است هم مؤخر نیست، این تناقضه. تناقض محاله، پس تقدم شیء الا نفسه محاله. بنابراین تقدم شیء الا نفسه محاله، حالا یا بالبداهه یا به خاطر اینکه منتهی میشود به اجتماع نقیزه اینی که استحالش بدیهی است. این تمام توضیح درباره استحاله تقدم شیء الا نفسه. اما عینیت الجزء الکل او هم محال است. به چه برای محال وقتی رسیدین عرض میکنم؟ گفتیم والوجود یمتنع اکتسابه، اکتساب وجود محال است، نه بالحد میشود کسبش کرد نه بالرسم. توجه کنید اینجا داریم اما بالحد، یعنی اما بالحد نمی شود اکتساب کرد به بیانی که میگیم ورق بزنید صفحه 117 سطر اول و اما بالرسم. اونجا میرسیم به بیان این که به رسم هم نمی شود اکتسابش کرد، سه خط که از اما بالرسم که میگذره دیگه دلیل ما تمام میشه، یعنی همون نتیجه که گرفتیم گرفته میشه، نتیجه رو باید آخر دلیل بگیریم، اما ما اول دلیل نتیجه گرفتیم بخاطر اینکه دیدیم مطلب طولانیه، اول دلیل کارو تموم کردیم. دلیل اینطور بود که وجود معلوم است به حقیقته و معلومیتش دل اکتساب نیست، نتیجه این پس دل بداه است، این نتیجه رو باید آخر بگیریم، اما ما اول گرفتیم. چرا؟ چون وجود معلوم نیست دل اکتساب این یه مقدمی بود که خیلی حرف داشت، چون دیدیم اگه حرف زیاد بزنیم طول میکشه، نتیجه رو اول گفتیم، البته آخر سرش هم باید اضافه بکنیم، پس وجود بدهیست. اما بالحد نمیتونیم اکتساب کنیم، سل انهو یعنی حد، این نما یکونو للمرکب، این یک مقدمه، والوجود لیسا به مرکبین، این هم مقدمه دوم. این والوجود لیسا به مرکبین رو میتونید صغرا قرار بدید و الحد و این نما یکونه للمرکب رو کبرا، برعکس هم میتونید انجام بدید قرار بدید، فرقی نمی کنه. اما اگر اینجور که عرض کردم قرار بدید راحت تر، وجود مرکب، وجود مرکب نیست و حد برای شیء مرکب، فقط برای شیء مرکب است، این نما داره یعنی فقط حد، فقط برای شیء مرکب است، هست حد برای وجود نیست. اون که هم که ایشون گفته خوبه، حد فقط برای مرکب است و وجود مرکب نیست، پس حد برای وجود نیست. خب تمام شد، استدلال کردیم و معلوم شد که مرکب که وجود حد نداره، اما یکی از این دو مقدمه باید اثبات بشه، والوجود لیس مرکبا باید اثبات بشه. مقدمه اول الحد انما یکون للمرکب در منطق اثبات شده، اما مقدمه دوم الوجود لیس مرکبا باید اثبات بشه با و الا فعجز اون که قیاس استثنائی است، این مدعا رو اثبات میکنه. و الا یعنی اگر وجود مرکب نباشد، این الا الا استثنائی نیست، این شروع به قیاس استثنائیه با قضیه متصله، که این و الا اشاره به مقدم داره، فقط جزئی از مقدم رو ذکر کرده. و الا یعنی اگر وجود مرکب باشد، این مقدم، فاجزاؤه اما وجودات او غیرها این تالی. بعد میگیم لکن تالی به هر دو قسمش باطله، نتیجه میگیم که پس مقدم که ترکب وجود باطل. حالا شروع میکنیم به ابطال تالی اول که اجزاء وجود وجودات باشد، او غیرها که تالی دومه، یعنی اجزاء وجود غیر وجودات، هن اون صفحه بعد میگیم. الان شروع میکنیم به ابطال تالی اول که اجزاء وجود وجودات باشه، میگیم فإن کانت وجودات، این مقدم، لازم تقدم الشیء علی نفسه یک و مساوات الجزء للکل فی تمام ماهیته دو، این تالی کلاهما محال، یعنی تالی به کلا قسمه باطل، نتیجه میگیریم فالمقدم که کانت وجودات باطل، یعنی اجزاء وجود وجودات باشه باطله. خب این روشنه که چطور لازم میاد تقدم و شیء علی نفسه، اینو توضیح دادن که اگر جزء وجود وجود باشد لازم میاد که وجود بر خودش مقدم باشه، چون جزء بر کل مقدمه، در اینجا کل و جزء یکی اند، پس لازم میاد که جزء بر کل مقدم باشه، یعنی لازم میاد که تقدم شیء بر خودش مقدم باشه، چون وجود یعنی جزء با کل هر دو یک شیء اند، چون هر دو یک شیء اند لازم میاد تقدم و شیء علی نفسه، و لازم میاد مساوات جزء للکل فی تمام ماهیته، لازم میاد که جزء با کل در تمام ماهیت کل شریک باشه، جزء با کل در جزء ماهیت شریکه، چون جزء ماهیته، در همه جا جزء با کل در جزء ماهیت شریکه، اما در کل ماهیت و تمام ماهیت نمیتونه شریک باشه. اجزا با کل در تمام ماهیت شریکن، اما جز چون جز کله دیگه نمیتونه تمام ماهیت کل باشه. مشکل اینجاست که لازم میاد جز تمام ماهیت کل باشه. و مساوات الجزء للکل فی تمام ماهیت، اینم روشنه که چطوری لازم میاد. مهم اینه که کلاهما محالون به چه دلیل، به چه دلیل این کالی محاله. میفرماد عمل اول اما تقدم و شیع الان نفسه محالون، عمل اول یعنی اما استحاله تقدم و شیع الان نفسه فظاهرون. فظاهرون یعنی یا چون بدیهیست یا چون رجوع به بدیهی میکنه که هر دوشو توضیح دادن. و اما ثانی یعنی اما این که مساوات للجزء للکل فی تمام ماهیته باطله به این دلیل. دلیلی که میاریم برای این که جزء نمیتواند تمام ماهیت کل باشه، دلیل اینه. دو تا مقدمه بدیهی رو ذکر میکنیم کنار هم. یکی این که جز داخل در کله، جز داخل در کله، این که روشنه، بدیهی دیگه، اصلا از اسمش هم پیداست که جز یعنی اون چی که داخل در کله و تمام ماهیت کل نیست. این یه مقدمه. مقدمه بعدی اینه که جز در خودش داخل نیست، بلکه خودش خودشه، خودش در خودش داخل نیست. مقدمه دوم، پس جز در کل داخل هست و جز در خودش داخل نیست. هیچی در خودش داخل نیست، بلکه همه چی خودشون خودشونه، نه داخل در خودشونه. این دو تا مطلب بدیهیه. اما این دو تا مطلب بدیهی رو داشته باشیم بعد روی شروع میکنیم به سلال. اما اگر بگوییم جز مساویست با کل در تمام ماهیت، چون هر جزئی داخل در کل است، لازم میاد که جز داخل در مساوی کل هم باشد و مساوی کل خود جزئه، فیلزم که جز در جز داخل باشد. دوباره عرض میکنم، هر جزئی در کل داخل است، پس در مساوی کل هم داخله. این اگه چیزی با کل مساوی باشه، همونطور که جز در کل داخله، در اون مساوی هم داخله. الان فرض شده که جز با کل مساویه، پس اگر جز در کل داخله، در مساوی کل که خود جزئه باید داخل باشد، فیلزم که جز در جز داخل باشد. و مقدمه دوم که بدیهی بود گفت جز در جز داخل نیست، چیزی در خودش داخل نیست، بلکه همه چیز خودشون خودشون، نه داخل در خودشون. پس نتیجه‌ای که ما میگیریم از تساوی جز و کل این است که جز در جز داخل باشد و این منافات دارد با اون قضیه بدیهی که میگفت چیزی در خودش داخل نیست. بنابراین اگر جز عین الکل باشد، یلزم داخل شدن جز در کل همون در جز، همونطور که داخل است در کل، لازم میاد که جز در جز داخل باشد همونطور که در کل داخل است. ولی دخول جز در جز بل وداحه باطل است، پس تساوی جز با کل در تمام ماهیت بل وداحه باطل است. ثابت شد که تساوی جز و کل باطله، به دلیل این که اگر تساوی کل الجزء داشته باشیم، باید دخول الجزء فی الجزء هم داشته باشیم، و دخول الجزء فی الجزء باطله، پس تساوی الجزء للکل هم باطله.
این مقسمه که اگر در کل داخل باشه، باید در مساویش هم داخل باشه، کجا میاد؟
این هم مقدمه بدیهی است که اگر چیزی در کل داخل بود، در مساویش هم داخله. مساوی یعنی چی؟ توجه کنید، اینو میخواستم عرض کنم، فکر کردم روشن دیگه توضیح ندادم. مساوی نه مساوی در مفهوم، مساوی یعنی مساوی در صدق. یعنی اگر چیزی بر، اگر کل بر چیزی صدق کرد، بر چیزهایی صدق کرد، مساویش هم بر همون چیزها صدق کنند. خب مسلم اگه یه چیزی داخل در کل بود در مساویش هم داخله، چون مصادیق کل با مصادیق مساوی یکی هست. با این فرضی که ما میکنیم مساوات رو مساوی در مفهوم نگیرید، مساوات در مصداق بگیرید. کل و جز مساوی هست یعنی در مصداق مساوی هست. خب پس اگر چیزی رو ما توانستیم مصداق کل بگیریم، مصداق مساوی کل هم خواهیم گرفت، چون کل و اون مساوی هر دو یه مصداق دارن، تساویشون در مصداقه، هر دو یک اندازه مصداق دارن و مصادیقشون یکیه. پس اگر چیزی تونست مصداق کل باشه، یعنی داخل در کل باشه، اون مصداق مساوی کل هم خواهد بود. این پس مطلب همش به بدیهی خطر شد. جز نمیتواند داخل در خودش باشد، بلکه حتما باید داخل در کل باشد و یا داخل در مساوی کل باشد. و فرض شده که مساوی کل خود جزئه، پس یلزم که جز همونطور که داخل در کله در جز هم داخل باشد. فیلزم دخول جزء فی الجزء، این باطله، شی داخل در خودش نیست. و هم ثانی، اما ثانی باطله، یعنی مساوات الجزء للکل فی تمام ماهیته باطله، به این جهت که جز داخل در ماهیت کله و لیس به داخل فی نفسه، داخل در خودش نیست. همین اندازه ایشون اکتفا میکنه، بقیه مطالب بعد از خارج گفته میشه که منم از خارج عرض کردم. یکی از معضلاتی که ما در شوارق داریم همینه که ایشون مطالب اساسی رو میگه، مازادی رو که لازم است به عهده خود ما واگذار میکنه. در بسیاری از جا این کارو میکنه، وقتی مطلب مشکل میشه، گاهی خود مطلب مشکله، گاهی حسی که رخ میده مشکله، و ایشون از هر دوش استفاده کرده. گاهی هم مطلب رو مشکل کرده، گاهی هم حس کرده، گاهی هم هر دو کار کرده. خب تمام شد. استدلال بر این که وجود نمیتواند اجزایی از صنف خودش داشته باشد تمام شد. استدلال این که اگر اجزایی از صنف خودش داشته باشد، یلزم دو محضور، یلزم دو مطلب که هر دو باطلند، پس این که وجود اجزایی از صنف خودش داشته باشد باطل است. این تمام استدلال ما بود. حالا میخوام تبیین کنیم مسئله رو، یعنی به ظاهر میخوام اشکال کنیم ولی در واقع داریم تبیین میکنیم. میگیم که در دو حالت این اشکال لازم میاد، در یک حالت لازم نمیاد. این تقریبا میشه گفت تبیین مسئله است که در دو جا اشکال هست، در یک جا اشکال نیست. الان بحث ما در چه وجودی است؟ وجودی است که بتواند در تمام وجودات صدق کند. الان بحث ما در اصل وجوده، در وجود ذکر که نیست، در وجود امر و بچ که نیست، بحث ما در وجوده. وجودی که میتواند بر وجود زید، بر وجود ام، بر وجود بچ و وجود جوهر، وجود عرض صدق کند. بحث ما در اصل وجوده که اصل وجود بدیهی یا غیر بدیهی، به وجود ذکر کار نداریم. پس ما ادعا میکنیم که وجود بدیهی است، یعنی جامع، یعنی وجود جامع. و همین وجود جامع رو ما الان داریم مرکب فرض میکنیم، همین وجود جامع رو. اون کسی که ما الان باش درگیریم این وجود جامع رو مرکب فرض میکنه. بعد سؤال ما اینه که این وجود جامع رو عارض وجودات خاص میگیری یا عین وجودات خاص میگیری یا نسبت به وجودات کل قرار میدی و وجودات جز، غیر از این سوال نداری. به تعبیر دیگه که راحت تره، وجودات خاص رو جز این وجود عام قرار میدی یا عین این وجود عام قرار میدی یا معروض این وجود عام قرار میدی، حال دیگه نداری. یا باید این وجودهای خاص رو داخل در وجود عام قرار بدی، داخل به معنای مطلق، به معنی این که یا ذات وجود باشد یا ذاتی، یعنی یا جز باشد یا کل، یا خارج قرار میدی یا داخل قرار میدی یا خارج. خارج قرار دادی، اون وجود عام رو خارج قرار دادی میشود عارض، داخل قرار دادی یا ذات این وجوداته، یا ذات این وجوداته که عین این وجوداته، یا این وجودات ذاتی او هستند، یعنی یا وجودات خود او هستند یا وجودات جزئی از او هستند. این سه حالت رو میتونیم داشته باشیم که وجودات خارجی که مصادیق این جامعه اند یا جزء این جامعه اند یا عین این جامعه اند یا معروض این جامعه اند و این جامعه از اونها خارج است و بر اونها عارض است. یکی از این سوال. خب اون اجزای وجودن، این دیگرم دقت بکنید، این مهمه، اجزای وجودن همون وجودات خارجی هن، یعنی خود جامعه که نیستن. ما فرض میکنیم که وجودی جامعه مرکب است، اجزاش که خودشون جامعه نیستن، اجزایشون وجودات هن. حالا پس درباره اجزایش هم همین حرف زده میشه، این وجودی که مرکب است این اجزایشه یا این که اجزا جزء او هستند یا عارض بر اجزائه. چون همونطور که این جامعه رو با وجودات خارجی سنجیدیم، اجزایش هم قرار شد وجودات باشن، اون وجود جامعه رو با اجزایش هم میسنجیم. یکی از سهالت پیدا میشه، یا این اجزای وجود تمام ماهیت این جامعه اند یا هر یک تمام ماهیت این جامعه اند یا هر یک جزء این ماهیت اند یا هر یک معروض این ماهیت اند و ماهیت عارض این هاست. یکی از این سوالات. اگر بگویید هر یک عین اون جامعه اند، یعنی تمام ماهیت اون جامعه اند، یلزم محذور دوم که جز تمام مساوی باشد با کل فی تمام ماهیت. بگید اجزا هر یکشون عین اون جامعه هست، یلزم که جز با کل مساوی باشد فی تمام ماهیت، یعنی یلزم محضور دوم از دو محضوری که گفتی. و اگر بگویید جز آرزه، اگر بگید جز داخل در اون مجموعه است، هر یک از اجزا عین اون مجموعه نیستن، عین اون جامعه نیستن، داخل در اون جامعه هم، یلزم که یلزم محضور اول که تقدم و شیعه علا نفسه باشه، یعنی یلزم که این جز بر کل مقدم باشد، چون همه جا جز بر کل مقدمه. فرض این است که در اینجا جز و کل هر دو وجودن، فیلزم تقدم و شیء الان است. پس محذور دوم که مساوات الجزء للکل فی تمام الماهیت، در صورتی لازم میاد که ما جز رو همون کل بگیریم. محذور اول که تقدم و شیء الان نفسه، در صورتی لازم میاد که ما جز رو داخل در کل بگیریم، نه همون کل. این که عرض کردم این اشکال تبیین مطلبه، در اینی که اشکال تبیین مطلب میکنه، برای همین بود کلام اینی داره تبیین میکنه. اون دوتا محضوری که قبلا گفتیم روشن میکنه که بنابر چه فرضی لازم میاد. اگر فرض کردیم که جز تمام ماهیت کل، محضور دوم لازم میاد. اگر فرض کردیم که جز داخل در ماهیت کل، محضور اول لازم میاد. پس هر دو محضور علا کل فرضن لازم نمیاد، محضور اول بنابر فرضی لازم میاد، محضور دوم بنابر فرض دیگر. اما مطلب سوم، فرض سوم، اگر فرض کردیم که اون جامع عارض است بر این اجزا، بر هر یک از این اجزا، یعنی اجزا معروض اون جامع شدند، نه تمام اون جامع بودند که محضور دوم لازم بیاد، نه داخل در جامع بودند که محضور اول لازم بیاد، بلکه جامع خارج از اونها بود و عارض بر اینها بود، هیچ کدام از دو محضور لازم نمیاد. اینجا اشکاله، اشکالی که بر این استدلال میکنیم اینجاست، والا قبلا هر چی بیان کردیم طبیعی استدلال بود. حالا داریم اشکال میکنیم. اگر کسی فرض کند که اون وجود جامع عارض بر این اجزاه، نه اشکال تقدم شیء علی نفسه لازم میاد و نه اشکال مساوات الجزء بالکل لازم میاد. تمام این اشکالایی که شما شدید برطرف میشه. پس مستدل اینطور گفت: اگر وجود اجزایی از سنس خودش داشته باشد، یلزم یا تقدم شیء علی نفسه یا مساوات الجزء للکل فی تمام ماهیته، ما میگیم که بله، در صورتی که جزء عین الکل باشد یا داخل فی الکل باشد، این دوتا محضوری که شما گفتید لازم میاد. ولی در صورتی که جزء معروض کل باشد و کل عارض باشد، هیچ کدام از این دو محضور لازم نمیاد. پس ممکن است کسی بگوید وجود اجزا دارد و اجزاش معروض خودش هستند، یعنی او عارض بر این اجزاست. اگر کسی چنین قولی رو انتخاب کرد، دلیل شما ردش نمی کنه، باید دلیل دیگه برش بیارید. چون در صورتی که جامع، یعنی اون وجود جامع که الان مورد بحث ماست، مرکب باشه و اجزایش هم معروض باشن، او عارض باشه، نه لازم میاد که معروض و عارض در تمام ماهیت شریک باشه، نه لازم میاد که معروض داخل در عارض باشه، هیچ کدوم نیست. اگر معروض داخل در عارض نیست، تقدم شیء علی نفسه لازم نمیاد. اگر معروض عین عارض نیست، مساوات الجزء للکل لازم نمیاد. پس هیچ کدوم از دو محضوری که گفتید لازم نمیاد، اگر اون وجود جامعه را که مرکب قرار میدهیم عارض بر اجزا بگیریم. این احتیاج به استدلال دیگه داره. مثلا بگید هیچ وقت ممکن نیست کل رو عارض بر اجزا بگیرید، اینطوری باید استدلال کنید. این استدلال شما به درد نمیخوره، برای دفع او به درد نمیخوره، اونو باید به یه صورت دیگه دفعش کنید. پس استدلال شما استدلال ناقصی شد، نتونست در تمام فروض مطلوبتون رو نتیجه بده، در یک فرض مطلوب نتیجه نمیده. شما احتیاج دارید که اون فرض رو با یه راه دیگه باطل کنید. البته اونو ممکنه باطلش کنید، ولی با این دلیل دیگه باطل نمیشه. توجه کردید اشکالی الان میخوان وارد کنن که این اشکال در ذهنی که تبیین میکنه مقصود رو، اشکال بر دلیل هم هست، ظاهرا نمیشه تطبیقش کنید. مطلب از خارج گفته شد، در ذهنتون باشه، انشاءالله جلسه آینده تشریح می‌کنم.